اعیاد شعبانیه در کربلا. آستان مقدس عباسی و حسینی با برگزاری مراسمی سال روز میلاد با سعادت ابوالفضل لباس علیه السلام را گرامی داشتند. به گزارش شبکه جهانی الکفیل، این جشن ها که از دیروز سال روز ولادت امام حسین علیه السلام آغاز شده تا فردا سال روز میلاد امام سجاد علیه السلام ادامه خواهد داشت. در عراق فردا پنجم شعبان سال روز میلاد امام سجاد علیه السلام است. محبان خاندان عصمت و طهارت علیه السلام در سوریه هم با شرکت در مراسم جشن حرم حضرت زینب سلام الله علیها میلاد سه گل با طراوت گلستان علوی را به عقیده بنی هاشم تبریک گفتند.
همزمان با اعیاد شعبانیه مراسم جشنی در حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار شد. محبان خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شرکت در این مجلس شادمانی فرخنده ایام میلاد سه گل با طراوت گلستان علوی را تبریک گفتند.
این مناسبت فرخنده را به عموم امت اسلامی و محبان اهل بیت و همچنین ولی امر مسلمین امام خامنه ای تبریک میگویم.
در این مراسم تأکید شد که تقارن اعیاد شعبانیه با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با آرمانهای مکتب ولایت است. رسالت
الاقمار الثلاثه به یوم این روزهای فرخنده، عزت و اقتدار امت اسلامی را از خداوند منان مسئلت دارید.
همچنین در این محفل از شماری از جانبازان مدافع حرم تجلیل به عمل آمد.
به جوانان توصیه می کنم ولایی باشید که راز پیروزی ما در گروه تمسک به خط ولایت است.
جشن بزرگ انوار قدسیه کربلا در حرم مطهر عقیده بنی هاشم سلام الله علیها به منزله تجدید محبت و تحکیم ولایت با سرداران بزرگ حماسه کربلا است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
معرفی دستاوردهای قرآنی کویت در نمایشگاه بیت الحمد. رئیس اداره کل چاپ و نشر قرآن کریم، سنت نبوی و علوم قرآنی کویت با اعلام این خبر گفت در این نمایشگاه آثار علمی و هنری در زمینه حفظ و کتابت قرآن کریم در معرض بازدید علاقمندان قرار گرفته است. ادیهانی افزود اطلاعات و نسخ تاریخی در خصوص تاریخ کتابت قرآن کریم از دوران آغازین اسلام تا دوران معاصر در این نمایشگاه عرضه شده است. تجلیل از ده‌ها کودک حافظ قرآن کریم در اردوگاهی در رفح. مسئولین یک مرکز اسکان آوارگان فلسطینی در شهر رفح در جنوب نوار غزه در مراسمی از بیش از 40 دختر و پسر فلسطینی که حافظ قرآن تجلیل کردند. بمباران شدید غزه و نابودی خانه‌ها، مدارس و مساجد مانعی برای فعالیت مراکز حفظ قرآن کریم در غزه نشده و این مراکز به صورت گسترده در داخل اردوگاه‌ها و پناهگاه‌ها آوارگان فلسطینی را به حفظ قرآن کریم تشویق می کنند. قدیمی ترین کتابخانه خطی ترکیه در شهر استانبول واقع شده است. کتابخانه‌ای با بیش از 76,000 نسخه خطی که در زمینه‌های علوم مختلف اسلامی نوشته شدند در این کتابخانه نگهداری می شوند.
مکتبتی سلیمانیه فی استانبول،
کتابخانه سلیمانیه در شهر استانبول ترکیه، کتابخانه ای که به همراه مسجد و مدرسه ای به همین نام در سال 1557 میلادی توسط سلطان سلیمان قانونی پادشاه عثمانی ساخته شد و امروزه یکی از سرمایه های ارزشمند تاریخ و فرهنگ اسلامی به شمار می آید. احمد بویک مسئول کتابخانه سلیمانیه:
عملیات ترمیم و ترجمه نصوص و کتب الی لغات اخرى.
کار بازسازی و ترجمه کتاب‌ها مدام انجام میشه. اینجا قدیمی‌ترین کتابخانه خطی ترکیه است که توسط عثمانی‌ها به یادگار مانده. ما بیش از 100,000 فایل الکترونیکی داریم که محققان میتونن از آن استفاده کنند.
لعل اهم نفائس المكتبه جزء من القران الكريم.
یکی از آثار بسیار ارزشمند در این کتابخانه بخشی از قرآن است که به خط کوفی بر روی پوست آهو نوشته شده و یادگاری از سده نخست اسلامی است. عبدالکریم بیراش، استاد دانشگاه استانبول و نسخه شناس خطی:
ترکیه هي من اغنى دول العالم.
ترکیه یکی از غنی‌ترین کشورها در خصوص داشتن نسخ خطی اسلامی است. در کتابخانه سلیمانیه 76,000 نسخه خطی بی‌نظیر وجود دارد که بسیاری از آنها در هیچ جای دیگر وجود ندارد.
المعرض الدائم للمخطوطات القديمه.
کتابخانه سلیمانیه یک نمایشگاه دائمی نیز دارد و این روزها امکان بازدید مجازی از این کتابخانه فراهم شده است. اساتید و پژوهشگران خارج از ترکیه می توانند با مراجعه به سایت کتابخانه درخواست خود را برای ارسال نسخه الکترونیکی کتابهای بی بدیل آنجا ثبت کنند.
زیدان زنگلو، العربیه، استانبول.
رئیس سازمان حمایت از حقوق ملت فلسطین گفت صهیونیست‌های ساکن در فلسطین اشغالی درباره تخریب مسجد الاقصی متفق القول هستند. صلاح عبدالعاطی تاکید کرد در جامعه صهیونیستی اجماع کاملی درباره الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی، کوچاندن فلسطینیان، یهودی‌سازی قدس، تخریب مسجد الاقصی و برپایی معبد ادعای سلیمان وجود دارد. به یفسود سیاست‌های دولت افراطی نتانیاهو سرعت شهرکسازی را افزایش داده است. ایران خواستار نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی شد. وزیر امور خارجه کشورمان امروز در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای وزیران این سازمان برای بررسی وضعیت وخیم غزه و اتخاذ اقدامات قاطع در قبال تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی شد. حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز در این تماس تلفنی ضمن ابراز نگرانی و محکومیت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه از پیشنهاد برگزاری نشست اضطراری شورای وزیران استقبال و قول داد نسبت به پیگیری برگزاری آن در مشورت با کشورهای عضو اقدام کند. با وجود وخامت اوضاع غزه و افزایش درخواست‌های جامعه جهانی برای مداخله شورای امنیت به منظور پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، این شورا از دو هفته قبل هیچ جلسه‌ای درباره غزه تشکیل نداده است.
با وجود وخامت اوضاع غزه و افزایش درخواست‌های جامعه جهانی برای مداخله شورای امنیت به منظور پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، این شورا از دو هفته قبل هیچ جلسه‌ای درباره غزه تشکیل نداده. در این حال مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که مردم غزه گرفتار حمله‌ای هستند که در شدت، وسعت و وحشیگری بی سابقه است.
بیشتر از نصف جمعیت غزه در رفح جمع شدند، در حالی که چیزی برای خوردن ندارند و فاقد امکانات درمانی و جای خواب هستند. حمله اسرائیل به رفح باعث قتل عام جدید در غزه می شود.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم با اعلام اینکه حجم کشتار غیر نظامیان در غزه بی سابقه است، خواستار افزایش فشارهای بین المللی بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف کشتار مردم غزه شده است. شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع یمن جلسه برگزار کرد. جلسه‌ای که در آن چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت به دو عضو دائم دیگر شورای امنیت یعنی آمریکا و انگلیس هشدار دادند که شورای امنیت هرگز به هیچ کشوری اجازه حمله نظامی به یمن را نداده است. سخنان ژانگ جون، سفیر و نماینده دائم چین در سازمان ملل.
تشدید تنش‌ها و تحرکات نظامی برخی کشورها علیه یمن شرایط را در دریای سرخ خطرناک‌تر کرده است.
سخنان دیمیتری پولیانسکی، معاون نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل.
حملات اسرائیل باعث واکنش‌های زنجیره‌ای در سراسر منطقه از جمله یمن شده. آتش‌بس فوری در غزه اوضاع دریای سرخ را هم تغییر خواهد داد.
فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن هم با بیان اینکه اوضاع کنونی دریای سرخ سرریز بحران در غزه است، خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد. سازمان ملل درباره اوضاع یمن هشدار داده با توجه به اینکه بیشتر از نصف جمعیت این کشور یعنی حدود 18 میلیون یمنی به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیاز جدی دارند، اقدام آمریکا در تروریستی خواندن جنبش انصارالله یمن پیامدهای مخرب و بسیار بدی برای مردم این کشور خواهد داشت. علی رجبی، خبری برای مردم این کشور خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. در حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به اردوگاه نصیرات 15 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. صهیونیست‌ها پس از 18 روز محاصره بیمارستان ناصر در خان یونس را هم بمباران کردند که شماری شهید و زخمی بر جای گذاشت. در بیمارستان کمال ادوان در شمال غزه هم کمبود غذا و دارو بیماران را با شرایط وخیمی مواجه کرده است. صهیونیست‌ها اردوگاه نصیرات و جبالیا در مرکز و شمال نوار غزه را هم بمباران کردند. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه یک نظامی زن این رژیم به هلاکت رسید. با هلاکت این نظامی تلفات ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه طبق اعلام رسمی به 570 نفر افزایش یافت. و آخرین خبر این بخش، جنگنده ها و پهپادهای متجاوز صهیونیستی در حمله به مناطق مختلف در جنوب لبنان چند تن از شهروندان لبنانی را شهید و زخمی کردند.
جنایت پهپادهای رژیم صهیونیستی در منطقه حی مسلخ در شهر نبتیه است. در این حمله پهپادی به ساختمانی مسکونی 11 نفر شهید و 7 نفر مجروح شدند که 2 کودک و 5 زن در بین این شهدا هستند. در حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به عدشیت و سوانح نیز 4 نفر از جمله 1 مادر و 2 کودک به شهادت رسیده و 9 نفر نیز مجروح شدند. سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان:
تعدادی از شهروندان، کودکان و زنان به شهادت رسیدند. ما به جنایات و تجاوزاتی که در جنوب لبنان رخ داده بی توجه نخواهیم بود و به شیوه مناسب به آنها پاسخ خواهیم داد.
حزب الله هم در عملیاتی مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی در شهر صفه در فاصله 15 کیلومتری از مرز لبنان را با 10 موشک هدف قرار داد. در این عملیات رسانه‌های رژیم صهیونیستی تنها به کشته شدن 1 نظامی و مجروح شدن 9 نظامی دیگر اعتراف کردند. روی شارون، تحلیلگر نظامی و امنیتی شبکه 11 تلویزیون رژیم صهیونیستی:
این حمله ناگهانی و سریع بود و سامانه پدافند موشکی نتوانست به درستی موشک ها رو رهگیری کنه. حملات حزب الله هر روز خطرناک میشه و اوضاع شمال اصلا خوب نیست.
همچنین چندین موشک هم از جنوب لبنان به شهرک‌های نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه، نتوعا و نهاریا در شمال سرزمین‌های اشغالی اصابت کرد.
افزایش عمق حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در جنوب لبنان باعث شده عملیات تهاجمی حزب الله هم به عمق 15 کیلومتری در شمال سرزمین‌های اشغالی گسترش پیدا کنه. حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل شهرک نظامی و صهیونیست نشین متولله، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می‌رسانم فردا جمعه 27 بهمن 1402 هجری شمسی برابر است با 6 شعبان 1445 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:39 دقیقه، از آن صبح فردا 5:29 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:52 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از سرکار خانم لطفی، گوینده خبر، جناب آقای داوودی، سردبیر خبر و عزیزانی که در خبر جهان اسلام فعالیت میکنند. عرض به حضور شما که ما تا لحظات دیگه محراب دل قرائت دعای کمیل رو خواهیم داشت براتون. بعد از اون 25 دقیقه عهد میبندم رو پخش میکنیم. یه برنامه کوتاه درباره ویژگی‌های منتظران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ساعت 9:05 دقیقه شب بوستان تقدیمتون خواهد شد. با برنامه بوستان میتونید شنونده حکایات و اندرزهای جناب سعدی شیرازی باشید. ساعت 9:00 شب حدیث آفتاب بیانات امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیمتون خواهیم کرد و حکمت‌های نهج البلاغه بررسی خواهد شد در منشور امیر ساعت 9:45 دقیقه شب با صحبت‌های حجت الاسلام محدثی. امیدوارم این برنامه‌ها مورد توجهتون قرار بگیرن. اما به رسم همیشه در شب جمعه محبان اهل بیت علیهم السلام فرازهای ملکوتی دعای کمیل رو زمزمه میکنند و از همه شما عزیزان دوستان شنونده التماس دعای خیر دارم. بشنویم با صدای مداح ارجمند جناب آقای علی برادران.
ای گشت زروی سر دمساز علی در گوش دلت تنین آواز علی در هر شب آمین به مهراب دعا مانند کمیل باش امراض علی
مهراب دل
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غرت بها كل شيء وخذ لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر ليذنوب التي تغيرنا اللهم اغفر ليذنوب التي تحبس الدار اللهم اغفر ليذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك فلا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك على اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وغادت بي أغلالي وحبسني النفي بودو مولي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي محضر امام رؤوف داریم کمیل میخونیم. حواستون حتما است، من یادآوری میکنم الان خیلی ها گوشه خونه و بیمارستان ها افتادن، دلشون میخواد جای من و شما بودن، یاد همشون بکنید. یا سیدی فاسألو که به عزتی که الله یحجبن که دعای سوء عملی و فعالی ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علی من سری ولا تعجلنی بالعقوبت علی ما عملته فی خلواتی من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جهالتی و کثرت شهواتی و غفلتی و کل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي. به 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 اسأله کشف ضری و النظر فی امری الهی و مولای اجریت علی حکم التباتم في هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما اهوى واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامر فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاك وألزمني حكمك.